بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خیار تخلف شرط. خب جلسه گذشته در باب توضیح خیار و متن اصلی صحبت کردیم، گفتیم که خیار تخلف شرط عبارت است از اینه که شما در معامله، در بیعتون، بعد از اینکه معامله کردید، صریحاً یا ضمناً خیاری رو انجام میدید، شرطی رو انجام میدید و خدمت شما عرض بشود که این شرط توسط کسی که طرف مقابله وفا نمیشه، شما که شرط کردید حق خیار دارید، میتونید در ازای گرفتن خسارتی بیع و معامله رو ادامه بدید، از طرفی هم میتونید فسخ کنید. این خیار تخلف شرطه، خیار راحتی هم هست. خب مرحوم جناب آقای روانی اینجا مستند مطالبی که ذکر کردن رو میخوان بیان کنن. ما تقریبا 5 تا مطلب داریم که باید بررسی کنیم. مطلب اول در باب اینه که در واقع این شرطی که بیان شده در خیار تخلف شرط چه نوع شرطی و چرا باید التزام داشته باشیم به انجام اون. جناب آقای روانی بیان میکنن که یکی از بچه ها نیست، صادقه. صادقه. هم مقایسش کیه بقایی؟
هم بحثش نمیدونم. آقای چیزه عبیزی و اخلاق چی میگوه؟
معایدی و شرفت منده. خب
اینو آره راست.
پس چرا
من زنانی؟
منظورش بقاییه. خب عرض به خدمت شما که حالا مطلبی که اینجا جناب آقای روانی بیان میکنن اینه که چه شرطی در خیار تخلف شرط التزام عملی دارد که تخلف از اون شرط سبب خیار میشه. بیان میکنن که اگر شرطی که میخواد وجوب وفا داشته باشه و در صورت تخلف از اون شرط خیار برای طرف مقابل ثابت بشه، اون شرطه باید شرطی باشه که یا در ضمن معامله باشه یا به صورت صریح باشه. اگر که در ضمن معامله نباشه، ضمن عقد نباشه، اساساً دیگه اون شرطه شرط اون عقد نیست، خودش یک شرط جداگانه است، یه الزام ابتدایی داره. الزام آوردن اون شرط دیگه ارتباطی با اون عقد نداره. لذا اگر شما از باب المؤمنون عند شروطهم باید مثلا عقد رو بهش وفا کنی و مفاد عقد رو پایبند باشی، دیگه نسبت به اون شرطی که مستقل و ابتدایی از عقده الزامی وجود نداره، الزامش جداگونه است، باید بره جداگونه بررسی بشه آیا الزام داره یا نداره. اما دیگه نسبت به این که آیا باید این شرط رو در این بی انجام داد نمیتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون این شرط از عقد خارجه، در نه در ضمن عقده، نه به صورت صریح تو صیغه عقد گفته شده. این دیگه اصلا در واقع الزام عمل نداره، نه مسکوت نیست، الزام عمل نداره، اصلا صرفتی به این نداره. خب همین رو بخونیم. والمستند و فیزالک. یه نکته جلسه قبل خدمت شما عرض بشود که الان یادم افتاد، یکی از رفقاست تو ایتا پرسیده بود، آقای ملا حسینی بود، من یادم رفت دیروز جوابش بدم، الان اینجا جواب میگم شاید برای بقیه هم مفید باشه. صفحه 52 الان که داشتم این المؤمنون عند شروطهم رو میگفتم یادم افتاد. صفحه 52 نقطه ششم آخرش بحث شد در باب اینکه خیار اشتراط، خیار شرط، این خیار شرط در واقع در مشتری هم جاری است، فقط در بایع نیست. بعد دو تا طریق داشت برای اثباتش. یکی اینکه از روایات خاصه استفاده کنیم با القاء خصوصیت، با القاء احتمال خصوصیت بگیم فقط مقصود بایع نیست، چون در روایت مورد روایت بایع بود، یعنی امام رفت پیش امام پرسید در رابطه با کسی که داره خونهشو میفروشه. بگیم نه، خصوصیت خاصی، ویژگی خاصی توی این بحث بایع بودن نیست، پس مشتری هم شامل میشه. راه دومش این بود که از بیان متقدم برای اقتضای قاعده استفاده کنیم. این اقتضاء القاعده بالبیان المتقدم اشاره به چه مطلبی داره؟ اشاره به تمسکی به المسلمون عند شروطهمه. ما تو المسلمون عند شروطهم یه قاعده درست کردیم، نها کنید حالا الان که بحث به اینجا رسیده برگردید صفحه 50. آقای مولا حسین داره گوش میکنه دیگه، درسته؟ خب صفحه 50 رو نگاه بفرمایید، بالای صفحه میگه که والمستند فی ذلک شماره 1، اما ان الخيار يثبت باشتراطه فلعدت وجوه نذكر منها التمسك بقاعده المسلمون عند شروطهم که المستفاد من صحيحه عبد الله ابن سنان الى آخر. خب این که میگه اقتضاء القاعده بالبيان المتقدم اشاره به تمسکی به المسلمون عند شروطهم داره، یعنی ما برای اثبات این که در خیار شرط میتوانیم بیع الخیار رو هم برای مشتری داشته باشیم تمسک بکنیم به قاعده المسلمون عند شروطهم با بیانی که گذشت. بیانه چی بود؟ چون اونجا یادتونه دو سه تا اشکال جواب شد رفت و برگشت، که این المسلمون عند شروطهم وقتی که بیان میکنه که شما شرطی در واقع میگذاری باید به اون وفا کنی، این وفاه به معنای این نیستش که شما مخالفت بکنی با آن چیزی که در آیات و روایات، اشکال جواب که گذشت با همون بیان ها، یعنی با همون رفت و برگشت هایی که اونجا داشتیم، قاعده المسلمون عند شروطهم یه اشکال بود دیگه. آره حالا من میام رفت و برگشت ها، منظورم همون اشکال و جوابه. با اون رفت و برگشتی که داشتیم اونجا قاعده رو اثبات کردیم. میگه همین قاعده رو میتونیم توی مشتری در بیع الخیار هم استفاده کنیم. بپرس آقای مولا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاد.
سلام علیکم، بفرمایید.
استاد الان میگیم که دومین دلیل ما، دومین راه ما برای جواز این شرط مذکور برای مشتری، جواز این خیار مذکور،
جواز بیع الخیار
مسلمون، بله بیع الخیار، اقتضای قاعده المسلمون عند شروطه. خب اون قاعده چی میگه؟ میگه مسلمون، مسلمونا باید به شرطاشون عمل کنن.
بله
درسته. چه ربطی داره به این که بگیم که مشتری هم میتونه بیع الخیار داشته باشه؟ بیع الخیار یک حالت مثلا بیع خاصیه، ما میخوایم اینو ثابت کنیم.
خب دیگه بالاخره اون عمومه، قاعده است دیگه. خب اینم مصادیق اونه دیگه، اینم یه شرطه، قاعده همینه، قرار نیستش که ما هر چیز
خیلی خب خیلی از شروط ما داریم، اما خب ممکنه یه شرط خاصی باشه، یه حکم خاصی باشه فقط برای مثلا بایع باشه، نمیتونیم بگیم چون که مثلا اینم یک نوع،
خب ما گفتیم اولا این که تو همون المؤمنون عند شروطهم گفتیم که اگر اون شرط مخالف با کتاب و سنت نباشه المسلمون عند شروطهم. الان شرط مشتری، دقیق بفرمایید، ما از قرائن دیگه فهمیدیم که شرط مشتری در بیع الخیار مخالف با کتاب و سنت نیست. خب اگر مخالف با کتاب و سنت نیست، چرا نتونیم به المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم تمسک بکنیم و بگیم که شرط خیار در بیع الخیار برای مشتری هم ثابته؟ مشکلش چیه؟
استاد ما الان نیاز به دلایل امضایی داریم دیگه، خودتون فرمایید توی بحث بی ما نیاز داریم به امضایی یا تهدیدی، دلیل امضایی تهدیدی. الان خب ما میخوایم ببینیم امضا کرده شار اینو
آره
یا نه، مثلا
با المؤمنون عند شروطهم. آره المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. مشکلش چیه؟
هر شرطی ما بکنیم.
آره آره، به شرط اینکه مخالف با کتاب و سنت نباشه. چطور ما قبلا هی آقای روانی میگفت اطلاق ادله امضا، ادله امضا چی بود؟ احل الله البيع اوفوا بالعقود لا يحل مال امرا الا ان تبيع نفسه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجاره عن تراض. اینا همه ادله امضا بودن دیگه، همشون هم اطلاق داشتن قاعده. یعنی مثلا نمیگی برای یه مورد خاص بخواد دلالت بکنه، کلیه. بعد میدیدی که هر جا بود ازش استفاده میکرد، یعنی جا به جا اصلا ربط و بی ربط ازش استفاده میکرد. میگه چرا؟ بخواد اطلاق داره. الان تو اصول خوندید دیگه، اطلاق اگر قرینه حکمت اقتضا بکنه شکل میگیره، هر جا میخواد باشه. اینجا هم در واقع در مقام بیانه شاملش میشه، چرا باشه؟ البته این به معنای این نیستش که ما هر شرطی کردیم پس دیگه قاعده المسلمون عند شروطهم میگیرتشا. خود همونجا آقای روانی گفت، خودش گفتش که آقا ما اینجا حواسمون باشه شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. درست شد؟ خواهش میکنم. خب بالا چی شد که زدیم اونور؟ بله گفتم که عرض محضرتون داشتیم در رابطه با خیار تخلف شرط صحبت میکردیم. در خیار تخلف شرط اون شرطی که الزام آور است و انجام ندادنش سبب خیار میشود، شرطی است که یا صریحاً یا ضمناً بیان شده باشه. اگر یه شرطی خارج از عقد بیان بشه، نه در ضمن باشه نه در صراحت صیغه باشه، دیگه اون شرط یک شرط مستقل و جدا و منفکه. دیگه الزام به انجام اون شرط از الزام وفا به عقد در نمیاد. یعنی نمیتونیم بگیم که چون شما به عقد باید وفا کنی پس به اون شرط هم باید وفا کنی. پس از المسلمون عند شروطهم که در واقع ما وجوب وفا به عقد رو استنباط میکنیم، دیگه وجوب وفا به اون شرط خارج از عقدی که نه صریح نه ضمنی هم نمیتونیم استناد کنیم. پس بنابراین باید حواستون باشه شرط یا باید صریح باشه یا ضمنی. اما ول مستند فی ذلک صفحه 53. اما ان شرط الذی یجب الوفا به هو ما کان مذکورا فی العقد، باید در عقد ذکر بشه به احد نحوین، به یکی از اون دو صورت، یا صریح یا ضمنی. فبه اعتبار انه عبارت عن الالتزام ضمن الالتزام فاذا لم یکن ضمن العقد یکون التزاما ابتدائیا ولیس شرطا لیشمله عموم المسلمون عند شروطهم. خب پس حالا که باید هو ما کان مذکورا فی العقد به حد نحوین، اگر باید در یکی از این دو صورت در عقد ذکر شود، پس به اعتبار این که این عقد عبارت از اسخای میکنم، این اعتبار انه هوش میخوره به اون شرطه، پس به اعتبار این که اون شرطه عبارت است از التزامی ضمن التزام دیگر. التزام اول منظور التزام به شرطه، التزام دوم منظور التزام به عقده. وقتی شما در عقدی یه شرطی میکنی، این که باید ملتزم به اون شرط باشی، التزام به اون شرطه در ضمن التزام به عقده دیگه. شما که جداگونه که نمیخوای اون شرط رو انجام بدی، شرطه در ضمن عقده معنا پیدا میکنه. بنابراین فاذا لم یکن ضمن العقد، اگر که این شرط در ضمن عقد نباشه، وقتی میگه در ضمن عقد نباشه، یعنی به طریق اولا در صراحت هم نیست، یعنی صریح هم ذکر نشده، یکون و التزامی، یعنی التزاما ابتدایی، یا این یه التزام ابتدایی و مستقله، ولیسه شرطن، شرط این عقد دیگه نیست. لیشمله تا شامل شود او را عموم المسلمون عند شروطهم، بگیم که آقا چون المسلمون عند شروطهم عقد رو میگیره، پس شرطی رو هم که در ضمن عقد، نه آقا اصلا شرط ضمن عقد نداریم، شرط مستقله، شرط جدا نیست. خب نوشتن که نفهمیدم، بازم نفهمیدم، من نفهمیدم اینها را. کجاشو نفهمیدید؟
کجا؟
بفهمید.
اول تو تعریف خیار تخلق شرط فهمیدین که خیاری که بر اساس تخلف، یعنی خلاف شرط انجام میده، تشکیل میشه.
خب
درسته؟ همین اولش که اصلا نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی من خلاف شرط انجام بدم تا خیار انجام بشه؟
اینا که دیروز توضیح دادیم، مباحثه کردید؟
مباحثه تا قبل از اینو که،
خب یعنی چی؟ مباحثه هر روز باید مباحثه انجام بشه؟
یکم عقب بودیم، قبلی ها رو بحث کردیم،
بحث روز. آقا جان اینا هزار بار گفتم، عقب موندگیتون رو وقت جداگونه بذارید. شما موظفید، شما رو نمیگم، همه رو دارم عرض میکنم، شما موظفید بحث روز رو همون روز انجام بدید. اگر به هوای این که من عقب موندگی دارم هی میخوام بحث عقب موندگی بکنم، همیشه بحثم عقب مونده است، چون هیچ موقع نمیرسم مگر اینکه وقتش رو برگونه بذارم واسش. بحث روز رو روز انجام بدید. گفتیم خیار تخلف شرط یعنی این که در ضمن معامله شرطی رو انجام میده، اگر اون شرط انجام نشود، تحقق پیدا نکنه، برای کسی که شرط گذاشته شده خیاره، میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه، خسارتشو بگیره. مثال هم زدیم، چند تا مثال زدیم، من رفتم کتاب خریدم، یه دور مثلا بهار الانوار میخوام بخرم، بعد که بهار الانوار میخواستم بخرم، در ضمن عقد یا در خود صیغه گفتم بهار الانواری ازت میخرم که چاپ بیروت باشه، من چاپ بیروتی دوست دارم، بعد موقع تحویل بار که شده به من، مثلا فرض کنید به شما عرض بشود که چاپ ایرانی داده، یا نه چاپ ایرانی بوده بعد روش یه برچسب چاپ بیروتی چسبونده، منم نفهمیدم، خیلی شبیه چاپ بیروتیه، بعدن فهمیدم که چاپ بیروتی نبوده، تخلف شرط کرده دیگه. خب شما به عنوان کسی که مشتری هستی میتونی بگی آقا من معامله رو فسخ میکنم، تو به من قول داده بودی که بیروتی به من میدی، الان به من غیر بیروتی دادی، التماس دعا، خداحافظ. شما میتونه فسخ کنه، میتونم فسخ نکنه، بگه من معامله رو قبول میکنم، ادامه میدم، ولی باید خسارتشو بدی، ولی باید خسارتشو بدی. نه دیگه، اگر شرط کرده اونم میگه باشه، معنا نداره دیگه. اگر شرط کرد، نه اگر شرط کرده، شرطش وجوب وفا داره، مگر اینکه طرف به هیچ صراطی مستقیم نیست، که الان همه فروشنده ها اینطوری هن. شما شرط هم میکنی، ما خدمت شما عرض بشه که باز دوباره از داستان های تشک خریدن همون بگم، رفتیم تشک بخریم، طرف گفت آره این چیز داره، توی آگهی دیوار نوشته بود، ما رو تشک رو گرفتیم، بعد تجربه هم نداشتیم، فکر کنم تشک خوبیه، بعد تشکش این فنریاست که مثلا میشینی میری داخل کمر رو داغون میکنه، بعد عرض به خدمتون که ما آوردیم خونه، بعد تو آگهیش نوشته بود تا 72 ساعت این قابل تعویضه، میتونید تعویض کنید یا پس بدید. خب ما گفتیم خب خدا رو شکر، فرداش پاشدیم دو شکر دوباره بار زدیم، بردیم در مغازش، گفتم آقا ما نمیخوایم. چرا نمیخوای؟ چی شده نمیخوای آج آقا؟ گفتم آقا جان من نمیخوام، تو خودت گفتی که میتونی پس بگیری، میتونی عوض کنی، من نمیخوام عوض کنم، میخوام پس بدم. نمیشه که، خب باید بگی دلیلش چیه. یعنی یک ساعت و نیم انقدر این بنده خدا حرف زد، یعنی خسته شدم، پس نمیگرفت. دیگه زنگ زدم داداشم اومد یکم اون صحبت کرد، حوصله نداشتم یعنی باش بحث کنم. یعنی حقیقتش اینطور شد که دیگه پسش دادیم، یعنی راضی نمیشد. این که قبول دارم الان فروشنده قبلنا مسلمونی بود، کاسبای ما قبل از این که بیان کاسبی کنن میرفتن یه دور مکاسب میخوندن، از اون که ایجی گفتن آره زنگ زدم دعوا.
آجا به خودم میگفتین میومدم 200 سر ازش میگرفتم.
دست شما در نکنه دیگه. حالا ما بالاخره پسش دادیم و پولونم پس گرفتیم الحمدلله خدا رو شکر درست شد. اما میخوام بگم قدیما کاسبا میرفتن توی، یعنی چون حوزه علمیه ها وسط بازار بود، ارتباط طلبه جماعت با بازاری و مردم حفظ بود. بعد مثلا طرف کاسبه برای این که میدونست که میخواد کسبش حلال باشه، کار حرام نکنه، باید یاد بگیره، میومد میشست پای درس لمعه حاج آقا، یعنی پا به پای بقیه لمعه میخوند یا مکاسب میخوند، مکاسب شیخ انصاری میخوند. خب اون وقت بعد اینا رو یاد میگرفت، خیارا رو یاد میگرفت، ربا رو یاد میگرفت، انواع اقسام، یعنی یه پا واسه خودشون مجتهد متجزی بودن کاملا صاحب نظر. الان چی؟ طرف از ننش خر میکنه، یه ارثیه داره، از باباش میره یه مغازه میخره یا اجاره میکنه، جنس هم میریزه میشینه خرید و فروش، فقط و فقط به فکر سوده. معلومه شما بهش بگی آقا من اینجا خیار دارم، یه خیار داری، خیار چنبر داری، بیا بده ما بخوریم، من اینطوری میشه دیگه. نه معمولا خیلی کمه. ببینید بیشتر اختلافات خیلی توی مثلا مباحث معاملات، اونم تو بحث بی، تقریبا خیلی کمه. این که میگم خیلی کمه در مقایسه با بابهای دیگه میگم، مثلا تو عبادات ما خیلی اختلاف داریم، چون واقعا چون روایات زیادی داریم، برداشت ها از روایات متفاوت شده به خاطر مبانی متفاوتی که تو اصول تو مباحث الفاظ دارن. اما تو معاملات چون بیشتر با قواعد کار میشه، قواعد هم ثابتن، المسلمون عند شروطهم احل الله البيع وفو بالعقود لا يحل مال امرئ تجارت هم همیناست دیگه. بیشتر از این یعنی تو باب معاملات بیشتر اینطوریه دیگه. بعد تقریبا یعنی طرف فتوا هم میخواد، خیلی کم پیش میاد. این که باز میگم کم، نه فکر نکنید یکی دوتا موردا، نسبت به باب عبادات و ابواب دیگه کمتره. لذا درست قبول دارم ممکنه تو احکامش اختلاف باشه، اما بالاخره یه سری چیزها مشترکه، یعنی همه دیگه قبول دارن دیگه، در تعریف ربا، در ثبوت خیار، انواع خیار تا چه زمانی باشه، اینکه مثلا تو خیار حیوان 3 روز باشه، تو خیار مجلس از تفرقشون باشه، بعد مجلس عرفاً به چه چیزی، اینا دیگه همه میدونن دیگه، یعنی چیزی نیستش که بشه خیلی توش اختلاف کرد. علی ای حال، خب حالا خیار تخلف شرطه، تخلف کرد از شرطش، آقا طرف میتونه فسخ کنه، میتونه ادامه بده، اما باید خسارتش رو اون کسی که شرط رو رعایت نکرده بده. بحث تموم شد. اولین بحث در مستندات شماره 1، آقا این شرطی که شارط انجام داده، گفته مثلا به شرطی که فلان کار رو انجام بدی این خرید و معامله انجام میشه، چه شرطیه؟ آیا فقط باید صریح و ضمنی باشه یا شرط مستقل و در ضمن عقدم نباشه لازم الوفاه؟ آقا ایروانی میگه این شرطی که ما میگیم در صورت تخلف از اون خیار دارید، خیار شرط یا به نحو صریح یا به نحو ضمنی. و عرض محضرتون که اگر که این اتفاق بیفته شما خیار داری، اما اگر شرط شما شرط ضمن عقد نباشه، میشه یه شرط مستقل و ابتدایی، دیگه لزوم وفاء از باب لزوم وفاء به عقد نداره، چون عقد وفو بالعقود و المسلمون عند شروطهم میگیرتش دیگه. چون عقد لازم الوفا است، معناش این نیست که اون شرطی که ضمن عقد نیست لازم الوفا است. اون شرط دیگه شرط مستقله، جدا از عقده، باید بره پی خودش دیگه، الزام به عمل نداره، در صورت تخلف هم خیاری وجود نداره. میدونید مشکل غالب نفهمیدن ها دو تا چیزه. حالا این آقای یگانه‌جو سوال پرسید، این شأن نزول پیدا کرد، نه اینکه فقط میخوام بگم که ایشون در واقع مشکل ایشون ها، مشکل کلیه. نوشتن که اوفو بالعقود میگیرتش نه المسلمون عند شروطه. بله، باز اینم بگم ها، معلوم نیست اوفو بالعقود بگیرتش ها، چون ما باید اوفو بالعقود رو تحلیل کنیم. تفسیر داره این العقدی که میگه، آیا مطلق عقد است؟ بعضی ها اصلا قبول ندارن که این العقد معاملاته، این اوفو بالعقود رو یه تفسیر دیگه میکنن، اینو باید مفصلا بحث کنیم. لذا کسی میخواد تو کتاب البی راحت صاحب نظر بشه، توی این 4-5 تا آیه کار کنه، راحت میتونه کل ابواب معاملات و مخصوصا کتاب البی رو در بیاره، راحت کارش درست میشه. خب مشکل عمده ما در این، در واقع خدای نکرده بعضی وقتا مشکل فهم داریم، دو تا چیزه. اگر این دو تا کار رو انجام بدیم در کنار دقت سر کلاس حل میشه. یک مباحثه، یک دو پیش مطالعه، واقعا مباحثه کمک میکنه. آخه من نمیدونم، شما برای امتحانم اگه بخواید درس بخونید، فقط برای امتحان بخواید درس بخونید، به خدا برای همون امتحانم مباحثه کمک میکنه. یعنی کسی بخواد 20 تا بگیره مباحثه کمکش میکنه، فقط به خاطر نمره بخواد درس بخونه، فقط به خاطر نمره بخواد درس بخونه، پیش مطالعه کمکش میکنه. زمان ما، من یادمه مدیر مدرسه گفته بود من راضی نیستم، طلبه گرا آقا من مدیر مدرسه هم، تو مدرسه من داری درس میخونی، من راضی نیستم، نمیخوای از مدرسه برو بیرون. طلبه بدون مباحثه و پیش مطالعه بره سر کلاس، مدیون منه، باید روز قیامت جواب بده. خب اون مدیر اومد الزام کرد، اجبار کرد، حالا من نمیدونم ثمره داشت یا نه، نمیدونم، چون این یه در واقع امر باطنیه که آیا اینها مباحثه و پیش مطالعه کردن یا نه. اما میخوام بگم اینقدر مهمه که یه مدیر حاضره خودش رو کوچیک کنه، که بعد یکی مثل آقای ملا حسینی بگه مگه مال مدیره، مگه حق مدیره. بله، او حاضر خودش رو کوچیک کنه تا من شمای طلبه یکم حرکت کنیم، درس بخونیم، مباحثه کنیم، پیش مطالعه کنیم، پیش مباحثه کنیم. اینطوری حل میشه. لذا اینکه بیایم سر کلاس بشینیم، الان خیلی از این کلاس میدونم آقا فضا آموزش مجازیه، معایب داره، خیلی سختی ها داره، اینا رو من میفهمم، اما مهمتر از اون آینده شماست. شما الان در یک برهه حساس قرار گرفتید، اگر این برهه رو با سلامت و با دقت و امنیت عبور نکنید، بعدن حسرتشو میخورید. میدونم میگید که تقصیر ما چیه، کرونا اومده مدرسه مثلا فرض کنید تمهیداتی پیش بینی نکرده که آموزش حضوری باشه، اینا رو همه رو میفهمم، قبلا بارها بحثشو کردیم، هزار بار گفتم اگر کل دنیا علیه شما بودن، شما علیه خودتون نباشید، شما فکر خودتون باشید، شما برای خودتون زحمت بکشید، برای خودتون برنامه ریزی کنید، واقعا یه مقدار به خودتون فشار بیارید. قبول دارم ممکنه سختی ها باشه، تو خانواده هستید، بعضی وقتا اصلا شرایط برای درس خوندن مهیا نیست، اتاق جدا نیست، سر صدا هست، اینترنت نیست، کتاب نیست، لپتاپ، هزار تا مشغولیت، لپتاپ باز میکنی هزار تا برنامه دیگه داری، چشمک میزنه به شما هی که بری وارد اون برنامه بشی، نمیدونم این برنامه هر چی، فیلم، سریال، کوف، هر زهرماری دیگه ای. اینا رو کار ندارم، اینا رو من میفهمم، زمان ما هم بود ولی کم بود، قدیما خب نبود، چیزای دیگه بود، باز راهشون یکم شاید از این جهت سخت نبود، اما باید زحمت کشید آقایون. خدای نکرده یه روزی میرسه حسرت این روزا رو میخوره، میگین ای کاش یه ذره بیشتر میخوندم، دم اون مرحله بودم، یه ذره بیشتر میخوندم به اون مرحله که میخواستم میرسیدم. فقط مواظب باشید حسرت براتون بعدن به بار نیاره، این حسرت بد جور آدمو میسوزونه. ای کاش این حسرت الان شما رو بسوزونه، حسرتی که ممکنه در آینده داشته باشید الان شما رو بسوزونه، بلکه یه حرکتی اتفاق بیفته، باعث یک اتفاق خوب باشه در شما. رضا خواهش میکنم، من باز هم خواهش میکنم، متوجه هستم شما تمام مشکلات هست، سختی ها هست، بالاخره خیلی سخته تو این دور زمونه درس خوندن. من یه بنده خدای میشناسم توی فامیلمونه، میگه که ببین اصلا من جون به جونم کنی نمیتونم کتاب بخونم. من نمیدونم شما آخونده چطوری کتاب دستتون میگیره کتاب میخونید درس بخونید. میگه اصلا نمیتونم بشینم یه جایی درس بخونم، یعنی انگار که مثلا میخ داره اون صندلی که میخوام بشینم روش درس بخونم. اینطوری هم بعضی ها اینطوری هم یه نعمتی خدا به ما داده، وارد حوزه شدیم، داریم در واقع توی فضای اهل بیت تنفس میکنیم، توفیق سربازی امام زمان به ما عنایت شده، خدای نکرده یه کاری نکنیم که آقا از ما ناراحت بشه، ما زحماتمونه که جایگاهمون پیش اهل بیت مشخص میشه، با زحماتی که ارزش آدم، هر چقدر شما زحمت کشید لیس للانسان الا ما سعی، هر چقدر زحمت بکشید ثمرهشو میبینید. فرمود که ان لیس للانسان الا ما سعی، حتی برای ترامپ هم هست، این ترامپ هم تلاش کنه خدا بهش میده، چون قانون خداست، ربطی به مسلمون و کافر نداره، قانون جهانه، قانون طبیعته، هر کی تلاش کنه خدا بهش میده. اما یه تفاوتی هست، حقا علینا نصر المؤمنین، خداوند متعال نسبت به مؤمنین یه حقی برای خودش قائله، میگه بر خودم لازم میدونم که اگر مؤمنی تلاش کرد کمکشم بکنم. این تفاوته. لذا شما اگه تلاش بکنید تکوینن نتیجه تلاشتون رو میبینید، دوبله شدهش خدا هم کمکتون میکنه. پس تلاش کنید، تنبلی رو بذارید کنار، صبح زود بلند شید، مباحثه بذارید، نمیدونم مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، پیش مباحثه کنید، این مشکلات حل شه. الان ما نیمی از سال تقریبا گذشت، هفته 11 همیم دیگه، هفته 11 همه آموزشی هستیم، 5 هفته دیگه ترم نیم سال اول، ترم اول تموم میشه. پس یه همتی کنید انشالله این اتفاق خوب رقم بخوره. من خیلی حرف زدم، ببخشید آقای یگانه جون، من شخص شما مد نظرم نبودا، شما از شانست سوال پرسیدی، من در واقع دیگه سفره دلم رو باز کردم برای اینکه یه چند وقتی بود دوستان واقعا کاهلی میکردن، تنبلی میکردن، درس میخوندن، گفتیم که حداقل یه تذکری باشه، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، ولی اون که تکراری هم باشه واقعا اثر داره. این نکاتی که عرض کردم اولا خطابش به سمت خودم بود که تلاش کنم درسم رو بیشتر بخونم، خدمت به دین کنم، حالا شما هم میتونید از این خطابی که به خودم داشتم استفاده کنید، انشاءالله که بتونیم در مسیر صحیحی حرکت بکنیم. خب وقتمون هم گذشت دیگه، نشد درس بخونیم، انشاءالله جلسه آینده بحث رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین.